بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح نان تراب مقدم الفدا و لعنت الله على عدایه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام، همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات بلند مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بین شهدای کربلا حضرت علی اکبر علیه السلام و حضرت عباس ابن علی علیه السلام از همه بالاتر بودند و داغ اینام برای امام حسین از همه سخت‌تر بودند. تو مقتل هست که دو جا، البته چند جا، امام حسین بلند بلند گریه میکرد، داغش برایش سخت بود. یکی کنار علقمه، حضرت کنار علقمه بلند با صدای بلند گریه میکرد. یکی کنار همین شاهزاده حضرت علی اکبر، و نقلم شده که یک کسی تو کربلا حضرت رو خواب دید. این خیلی مشهوره، دید همه بدن حضرت جراحته، همه مجروحه. گفت چرا شما اینا رو به حضرت گفت مرهم نمیذارین، درمان نمیکنین؟ حضرت فرمودن مرهم اینا عشق شیعیان ماست، هم دردی تسکین میده داغ دیده رو. شما خدای نکرده اگه داغی ببینیم، بیای ببینی مثلا همه محله سیاه پوشیدند، همه اومدن مسجد تو ختم شرکت کردن، گریه میکنند، این تسکین میده آدم. پیامبرم وقتی اومدن احد، دیدن همه شهدا گریه کن دارن، اما حمزه سید و شهدا عموشون بود، چون حمزه همه فامیلاشو تو مکه گذاشت، دخترش اینا همه اونجا بودن، دخترش همسرش تو مکه بودند، تنها اومد مدینه. حضرت گله کردند، فرمودند که همه شهدا گریه کن دارند، اما عموی من کسی براش گریه نمی کند، هیچ کی نمی اومد سر بدن حمزه. مادرهای شهید وقتی اینو شنیدند، شهدای خودشونو ول کردند، گفتن که بریم دل پیغمبر رو به دست بیار. اومدن رو بدن حمزه نوحه سر دادند، صدای گریه بلند شد. پیغمبر همشون رو دعا کرد، فرمودن خدا خیر بده اونایی که اومدن برای حمزه. بعد رسم شد، دیدن پیغمبر دوست داره، هر کی دوست داره دعا کشتش گریه کن داشته باشه. دیدن که دوست داره، رسم شد، هر کی می اومد احد اول می رفت سر قبر حمزه. تمام مادرهای شهید اول می اومدن اونجا برای حمزه گریه می کردن، بعد می رفتن سر شهیدای خودشون. معروف شد به سید الشهدا. امام حسین هم که متولد شد، دارد وقتی قنداقش رو به پیغمبر دادند، پیامبر ناخودآگاه گریه کرد. اصلا همین بچه رو که بغل کرد حضرت زهرا گفتن که ما یوبکیک یا ابتا چی شما رو به گریه در آورد؟ فرمودن خیلی به این فرزند من ظلم میکنند، جبرئیل به من خبر داده است که اینجور میشد. حالا من نمیخوام اون بی بی گفتم بس به چه دلخوشی بچهش رو بزرگ کند. هر مادری خلاصه آرزو داره، هیچ مادری آقا حاضر بچهش رو بزرگ کنه گرگ ها بیان تکه تکهش کنند. گفت من به چه دلخوشی این بچه رو بزرگ کنم؟ گفت دخترم خون حسین تو درخت این دین رو تقویت میکند، اساس این دین رو تقویت میکند. گفت اون موقع که شهید میشه شما کنارش هستین؟ فهمدن اگه من بودم این غریب نبود، مظلوم نبود. گفت اگه باباش هست؟ گفت اگه باباش بود تنها نبود، بی کس نبود. گفت برادرش امام حسن هست؟ گفت اگر حسن بود مظلوم واقع نمیشد. این جمله مال بی 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 است. گفت من هستم؟ گفت نه دخترم تو هم. گفت پس کی برای حسین من گریه میکنه؟ هر کسی آقا دوست دارد، شما هم دوست داری. من در تاریخ دیدم ابراهیم از خدا دختر خواست، گفتن دختر برای چی میخوای؟ دو تا پسر بهش داده بودن. گفتن دختر، گفت میخوام تو مجلس ختم من گریه کنن، بر وقتی من مردم گریه کن داشته باشم، مجلسش گرم باشد. گفت کی برای حسین گریه؟ گفت آخر الزمان مردمی میان اصلا آرزوشون اینه یه جا پا بدن برای حسین گریه کنن. جمله پیغمبر این است که مرداشون مثل زن داغ دیده گریه میکنن، مثل زنی که داغ جوان دیده. این بارگاه پیدا میکند، آرزوی همه مردم اینه که خدا پا بده یه روز بیان تو بارگاهش بهش سلام کنند. اینجا میگن بی بی دستشو بلند کرد، گفت نصف عبادت هامو میبخشم برای اونایی که برای حسین من گریه میکنن. تی تمام بدن حضرت مجروحه، امروز روز جوان امام حسین، من اصلا این منبر رو اینجوری شروع کردم. فهمیدن مرهمش عشق شیعیان ماست. این عشقا مرهمه. عالم بود، دستور داد همه کربلا روزخونی شد. گفتن امام، گفت امام به من اینجوری. دوباره حضرت رو که خواب دید، دید همه جراحت ها برطرف شده، اما دو تا جراحت هنوز رو بدن حضرت، یه دونه رو جگر حضرت، رو کبدشه، یه دونه هم رو کمرشه. گفت آقا اینا خوب نشد، از اینا دیگه شفا پیدا نمی کنه. گفت یه دونه از اینا داغ علی اکبره که به جگر من گذاشتم، و یکم داغ جناب عباس که به کمرم. تو شهدای کربلا آقا هیچ کدوم این دوتا نمیشند. اون جمله‌ای که امام، اصلا آیه‌ای که امام حسین پشت سر اکبر خونده، اونایی که دانشمندن و فاضلن میگن هم دلالت میکند که این معصوم بوده، هم دلالت میکند که این لیاقت امامت داشته. حضرت علی اکبر میتونست امام بشه، چند نفر آقا لیاقت داشتن امام بشن، اما چون زمان باباشون از دنیا رفتند، زمان پدرشون از دنیا رفتند، امام نشدن. یکی همین آسید محمده که برادر حضرت عسکری، اونایی که عراق رفتن میدونن تقریبا این ارادتی که ایرانی ها به جناب عباس دارن، عراقی ها به آسید محمد دارن. اصلا خدا میدونن آقا اون روز چقدر اونجا ما رفتیم گوسفند میکشتن، قربونی میگه اصلا یه کشتارگاه داره، یه کشتارگاه خیلی بزرگ. بس که عراقی ها میارن اونجا و همه عراق اونو باب الحوایج میدونه. شما از درش هم که نزدیک سامر را، آره نزدیک سامر را، اولا امام هادی وقتی میخواست بیاد سامر را اونو جانشین خودش گذاشت و مدینه، همین سید محمد. به مردم مدینه هم گفت که سید محمد جانشین منه، فتواش هم فتوای منه، نظرش هم نظر منه. اما حضرت عسکری رو آوردن سامر را، واردم که میشین بالا سردرش یه تابلوی این نوشته، این تو مفاتیح هم هست، تو مفاتیح هم اگه این سید محمد رو پیدا کنین، این جمله‌ای که تو اون تابلو هست هست، میگه یزعم الشیعه شیعیان میپنداشتن حتما بعد از امام هادی سید محمد جانشینش میشه. اما میگه چون این در زمان حیات پدرش از دنیا رفت، امامت به حضرت عسکری رسید. وقتی هم موقع دنیا رفت، یه جمله حضرت عسکری فرمودن به حضرت هادی، فرمودن به حضرت عسکری، فرمودن در مورد تو امر تازه‌ای مقدر شد. تقریبا میخواستن بگن که او لیاقت امامت داشت اما حیاتش اجازه نده. سید محمد از امام خواست که من دلم تنگ شده برای شما، اگه اجازه بدین بیام سامر را شما رو ببینم. امام هادی هم فرمودن مانعی ندارد، میخوای بیای دیدن پدرت بیا. آمد، وقتی برمیگشت به سمت مدینه تو راه مریض شد، تو همین جا از دنیا رفت. کردن بارگاهش هم همون جاییست که از چند تا هستن، حالا یکی همین سید محمد است، یکی اسماعیل پسر بزرگ امام صادق که اسماعیلیه معتقد به امامتش هستند. او چون کف پاش صاف بود و امام نباید نقص داشته باشد، امامت به موسی بن جعفر رسید اما لیاقت داشت. یکی هم همین شاهزاده حضرت علی اکبره. پشت سرش امام میفرمودن که بعد از اون جملاتی که گفتن این آیه رو میخوندن، ان الله اصطفى آدم و نوحا. امام بی جهت آقا آیه نمیخوند، میگه خدا آدم رو برگزید. همه انبیا رو اسم میبرد، آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. بعد فرمودن ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. این برگزیدگان، اینایی که پیغمبر شدن، امام شدند، اینا همه پدر و پسرند. یه ذریه آقا همش توشون معصوم بوده و امام بوده. الان از حضرت آدم تا امام زمان همه پدر و پسرند. از جای دیگه آقا کسی امام نشده، پیغمبرم نشده. این درست هم هست، این اصلا قانون وراثته. قانون وراثت میگه که ویژگی های بابا رو بچه ارث میبرد. الان شما اگه بخوای صفات پیغمبر رو پیدا کنی، باید تو بچه هاش پیدا کنی. اگه کسی بخواد نور آدم رو پیدا کند، این نور تو بچه ارث میبرد. هر کی پسر پیغمبر باشه پیغمبر نمیشه، اما پیغمبر حتما باید پسر پیغمبر باشه. بله، مثلا یه وقت میبینید یه امامی 6 تا پسر داشته، موروثی نیست، نه اینکه پسر بزرگ. موروثی میگن پسر بزرگ، نه اما اون نور بالاخره تو این بچه‌ها پیدا میشه، جای دیگه نیست. به خاطر این از حضرت آدم تا امام زمان یه شجر است، شجرت نبوه، یه درخته. یک نفرم نتونست آقا از غیر اینا بیاد امامت کند، یعنی اون ویژگی ها رو داشته باشه. به خاطر این حضرت پشت سرش میفرمودن ان الله اصطفى، این از برگزیدگانه، من دارم میفرستمش میدون. ان الله است، همونطوری که آدم از برگزیدگان بود، همونطوری که نوح از برگزیدگان بود، همه آل ابراهیم، همه ذریتن بعضها من بعض. این ذریه میفهمیدن همه پدر و پسرند. بعد اینجا که رسید، یه دستشون رو گرفتن به محاسن شریفشون حضرت. مادم واقعا آقا کی دست میگیره به محاسنش؟ این شما کی آقا دستتو میگیری به محاسنت؟ وقتی کارت به استخونت برسه. من پیش اومده براتون، یکی میاد پیش شما دستشو میگیرد به محاسنش، میگه بالا غیرتن اگه میتونی برای من کاری بکنی نه نگو. شما میفهمی که الان دیگه وقت مزاح و شوخی نیست. این کارت به استخونش رسیده، دستشو میگیرد به محاسنش، میگه که من دیگه تو شرایطی هستم که اگه میتونی برای من قدمی برداری بردار. امام تا جلو خیمه ها بود، راجب اکبر هیچ کاری نکرد، پشت سرش اومد. یه خورده که از خیمه دور شد، یه دست اینجوری گرفتن به محاسن شریفشون. خیلی آقا داغ اکبر برای امام سنگین بود، یه دستشون هم اینطوری گرفتن رو به آسمان. نمیدونم اینو بگم، همه شنیدین امام صادق تو دعای رجبیه یه دست گرفتن به محاسن شریفشون، یه دستشون هم چپ و راست میکردن انگوش. که آدم دستشو چپ و راست میکند، اونم وقتی بیچاره شده باشد. یه وقت آدم خدای نکرده یه نفر رو زیر میگیره، از ماشین میاد پایین، خدای نکرده رفیقش میگه که چی شده، جواب نمیده، فقط دستشو اینجوری میکنه. یعنی میخواد بگه دیگه چی نشده، دیگه بیچاره شدن، مستحصل. این استیصاله. امام هم یه دست به محاسن شریف گرفتن، هم یه دست بعد میفهمن یا زل جلال و الاکرام، یا زل نعماء و الجود، دعای رجبیه، حرم شیبتی. امام هم تقریبا این کارو کرد، یعنی شبیه اینه، یه دست به محاسن شریف گرفت، یه دستش اینجوری به آسمان بلند کرد که استغاثه است، یعنی خدای به دادم برس. بعد فرمودن اللهم مشهد علی هؤلاء القوم، گفت خدایا تو شاهد باش این قوم با من چه میکنند. قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. همینو نشون میده آقا، این از هم لیاقت امامت داشته هم اسمت. میگه شبیه ترین مردم تو خلقت، تو خلقت میتوند هم از نظر شکل و شمائل باشد. همین که پیغمبر همیشه میفرمودن که خدا نور منو از نور خودش خلق کرد، این پیغمبر زیاد که نور من از نور خدا خلق شد و نور علی از نور من و نور فرزندان علی از نور علی. این شاید شباهت در خلقت، یعنی خلقتش نوریست. شمائلش هم که کاملا یک شرح خوبی هست بر زیارت عاشورا، شفا و صدور، من اینو داشتم سابقا این کتاب مکررم خوندم، شفا و صدور فی شرح زیارت عاشور، مال یه آیت الله صاحب رساله است، کتاب قدیمیه. ایشون تو این کتاب میگه که یه نصرانی اومد خدمت امام حسین، مثل بارون گریه میکرد، بعد گفت یبن رسول الله دیشب پیغمبر اکرم خواب دیدم، گفت سالهاست متوسلم که خدا منو هدایت کند به اون مراتب هدایت، گفت دیشب پیغمبر رو خواب دیدم، به من فرمودن که بیام خدمت شما که جانشین من رو زمین حسین تو مدینه، اومدم پیش شما منو هدایت هم کنید. آقا فرمودن که پیغمبر رو دیشب خواب دیدی؟ گفت بله. گفت اگه پیغمبر رو ببینی میشناسی؟ این صاحب این کتاب که یه آیت الله صاحب رساله است، ببینی میشناسی؟ گفت چرا نمیشناسم، خوابش رو دیدم. حضرت دستور دادن که بگین جناب اکبر بیاد. اکبر عمامه پیغمبر رو گذاشت به سرش و آقا وقتی وارد شد این نصرانی بلند شد، هی صدا میزد السلام علیک یا رسول الله. اینقدر آقا شمائلش، همین صاحب این کتاب میگه به پیغمبر اکرم شباهت داشت. این اشبه الناس خلقن هم میتوند تو خلقت نوری باشد، هم در شکل و شمائل باشد، که شبیه ترین مردم تو خلقت و خلق و خو. راجب خلق پیغمبر خدا میگه انکل علا خلق عظیم، میگه دیگه اصلا خلق تو از حسن و اینا گذشته، نمیگه خلق تو نیکوه، بعضی خلق حسن دارن خلقشون نیکوه، مال پیغمبرو میگه نه دیگه برای تو کمه بگیم خلقت حسنه، تو خلقت عظیمه، یعنی کرامتهای اخلاقی که خودش میفهمیدم من برای این مبعوث شدم. ببینید یه خلق حسن داریم، بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، یه خلق حسن داریم، یه کرامتهای اخلاقی. خلق حسن این است که یه نفر خوشروه، خوشبرخورده، کلامش مؤدبانه است، حرف ناشایست نمیزند، حرف رکیک نمیزند. این ممکنه کسی کافر باشد آقا خلقش نیکو باشد، یعنی خیلی کاسبا خلقشون نیکوه، مال ایمانشون نیست. میگه آدم اخلاق خوب داشته باشه مشتریش زیاد میشه، اخلاق خوش آقا روزی آدمو زیاد میکنه، مشتری آدمو زیاد میکنه. خیلی الان کافرن خلق نیکو دارند، اما کرامت های اخلاقی نیست. از پیغمبر سوال کردن آقا کرامت اخلاقی چی است؟ فهمیدن هر کی به شما ظلم کرد شما بهش خوبی کنی، یعنی هر کی به شما دشنام داد شما دعاش کنی، هر کی به شما بدی کرد شما خوبی بهش بکنی. ادفع السیئات بالحسنه، قرآن میفرماید بدی ها رو با خوبی ها جلوشو بگیرید، در مقابل بدی خوبی کنین، تا میخواین کسی کار بد نکنه.
بدی رو با خوبی پاسخ بدیم. پیغمبر اخلاقش اینجوری بود، خاکستر سرش میریختن، خرما میخرید میرفت عیادتش. مثلا یکی چیزی که اصلا آقا کار هر کسی نیست، یعنی کم کسی میتونه آقا اینجوری. یکی بود همش میومد روده گوسفند سر پیغمبر میریخت، خاکستر میریخت. یه دو سه روز نیومد. حضرت به دوستانشون فرمودن که این برادر ما کجاست، چرا منو یادم نمیکند؟ اون میگه چرا منو یاد نمیکنه؟ گفتن آقا مریض. حالا به ما اگه بگن مریضه، مثلا میگیم چشمش کور، بالاخره چوبشو خورد، روده گوسفند سر من میریزد، خدا این بلا رو سرش میارد. ما ها اینجوری هستیم، میگیم بالاخره چوبشو خورد. اما پیامبر فرمودن که خرما بخریم بریم عیادتش. بعد فرمودن اون ما رو یاد میکرد، ما هم بعد اونو یاد کنیم. خب این خرما میخرد میاد. این آقا وقتی که پیغمبر رو دید که با اون روی خوش تشریف آوردن تو خونش، رفت زیر پتو. اصلا آرزو میکرد آقا زمین باز شه بره تو زمین، دیگه بیرون نیاد. حضرت پتو رو زد کنار، خرما بهش داد، حالش رو پرسید. اونم هی میگفت اشهد الله اله الا الله. خلق عظیم، نه خلق نیکو، عظمت های اخلاقی. میدونید کرامت به چی میگن؟ اگه پیامبران کارهای بزرگ کنن میگن معجزه. معجزه کاریه که دیگران عاجزن مثل اون انجام بدن. اما کسی اگه ادعای نبوت نداشته باشه کار بزرگ کنه میگن کرامت. مثلا میگن فلانی دارای کرامته، یعنی کارهای بزرگ میکنه، اما ادعایی هم نداره، نمیگه من پیغمبرم، نمیگه من امامم. همین در مورد آستلی آقای قاضی علامه طباطبایی میفهمد. من تو مسجد کوفه نشسته بودیم، اونجا خاکه دیگه، دیدیم مسجد کوفه همش خاکه. خب نشسته بودیم، ایشون داشت برای ماها صحبت میکرد. وقتی دیدیم یه ماری دارد میاد به سمت ما، خب یه خورده ماها ترسیدیم. مرحوم قاضی فرمودن مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. خوش شد مار، خب دیگه تکون نخورد و درس تموم شد. خب پا شدیم که بریم، فرمودن احیه به اذن الله، زنده شو به اذن خدا. زنده شد رفت، هم میمیروند هم زنده. هیچ ادعایی هم نداره، نمیگه من پیغمبرم، نمیگه امامم، نمیگه از من باید اطاعت کنید. اما اینو میگن کرامت. حالا یه وقت کرامت اخلاقی است، یعنی یکی بهش بدی میکند این خوبی میکنه، کسی نمیتوند این کارو تکرار کنه. یه دفعه تو این یه جلسه گفتم، همین چند وقت پیش یه آقای اومد به من گفت یه دلیل بیار بر نبوت پیغمبر اکرم. گفتم مگه شک داری؟ گفت آره من شک دارم. چه دلیلی میتونیم بیاریم که این؟ گفتم آقا همین که به همه سلام میکرد. گفت این که دلیل نشد. گفتم اگه نمیشه تو یه هفته به همه سلام کن اگه تونستی. شما آقا هر کدومتون میگین این دلیل نیست، یک هفته به همه سلام کن اگه اصلا زندگی بهتون سیاه نشد. میگی بابا من آقا به همه روشو برمیگردونه سلام کنم، تکبر میکنه سلام کنم، از من کوچیکتر سلام کنم، زیر دست من سلام کنم، شاگرد من سلام کنم، پسر منه بهش سلام کنم. آخه اصلا آدم خدا شد آقا رو به قبله میشه. هر کی میگه آقا این کار آسونه بکنه، تا همین 4 روز از منبر من باقی بود، همین 4 روز بکنه، اگه موفق شد بیاد بگه آقا من به همه سلام میکنم. این اتفاقا کرامت های اخلاقی همین است. هیچ کس نتونست آقا تو سلام به پیغمبر سبقت بگیره. بعضیا مخفی میشدن که بپرن جلو به ایشون سلام کنن، باز نمیتونستن. بدی رو با خوبی جواب میداد، قطع رابطه باش میکردن، به اونا وصل میکرد، بدی بهش میکردن محبت میکرد. توی زندگی نامش میخوندم یه نصرانی اومد خونه ایشون دزدی، نصرانی هم بود. وقتی وارد خونه ایشون شد، اومد توی یه حجره ای، پیامبر برای نماز شب بیدار شد تو حیات، چون هوا گرم بود یه سجاده انداخت مشغول نماز شد. این وایستاد که پیامبر که برد بیاد بیرون، دیگه گیر کرده بود اونجا، خوابش برد. انقدر نماز پیغمبر طول کشید همینجا نشسته بود خوابش برد. صبح بلند شد، دید جنوبم شده، آفتابم زده، خیلی خجالت کشید و نگاه کرد، دید کسی تو حیاط نی، آروم اومد رفت بیرون. وسط های روز دید یه چیزی هم خونه پیغمبر جا گذاشته، یادش اومد که ای بابا من اساسم اونجا گذاشتم. گفت برم تو خونه پیغمبر به عنوانی که من سوال دارم، من همه مراجعه میکرد، اگه یه وقتی دم زمینه ای شد برم تو اون اتاق، اون جنس من ور میدارم. اومد دید پیامبر با روی خوش اومده تو حیات، این گلیمی که این نجس کرده آورده تو حیات، آب از چاه میکشد، دارد آب میکشد. اومدم سلام کردم، گفتم که یا رسول الله چرا نمیدین عیالاتون این کارو انجام، شما که زن زیاد دارید، چند تا خانم تو این خونه زندگی میکنه، تو هر حجره یه خانم بود، بدین خب عیالاتون این کارو انجام بدن. و این حضرت یه نگاهی کردن، از اخلاقش که بعدن عجیب بود آقا، یه نگاهی که نمیدونم، من اینطور کارا رو هیچ وقت به همسرام نمیدم، میگم یه وقت نکنه از مهمون زده شند. چون میکنه مهمون از این نصرانی آقا تعبیر به مهمون کرد، این نصرانی هم کنترلش از زد زیر گریه، گفت اشهد الله اله الا الله، من شهادت میدم که تو رسول خدا، خدا میداند که رسالت رو کجا قرار بدهد. خلاصه او خلقش خلقی عظیم بود، اصلا کسی نمیتونه آقا عداش هم در بیاره، این چیزا یه چیزیست که آقا غیر قابل تکراره، ولی کسی بخواد بعضی چیزا رو میشه ادای کسی رو در آورد، یکی مثلا میخواد نماز بخونه بدنش یه خورده جمعه، اینه میشه شما عداش رو در بیاره، شما اونجوری بخون، اما نمیشه آقا در مقابل بدی آدم خوبی بکنه، نمیشه آقا آدم یه کسی بهش ظلم میکنه، یه کسی دشنام بهش میداد او دعاش بکنه، اینا یه چیزی. امام در مورد حضرت علی اکبر میگه که این اخلاقش شبیه ترین مردم به پیغمبر اکرم، چون اینا میرد تو مقام امامت، خلقن خلقن و منطقن. در مورد نطق پیغمبر خدا میگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، در مورد خلقش میگه خلق عظیم، در مورد نطقش میگه از رو هوا صحبت نمی کنه، هر چی میگه وحیه. امام حسین میگه پسر من تو نطق از همه شبیه تر به پیغمبر اکرم، این خلق اون خلق اون نطق. بعد میفهمیدن ازشتغنا، ما هر وقت مشتاق میشدیم به زیارت پیغمبر نگاه میکردیم به صورت علی. این جمله عجیب است، وقتی رسید به اینجا میگن امام یک نعره ای زد، صداش همه کربلا شنیده شد، فریاد زد عمر سعد خدا رحم تو قطع کنه، امروز داری رحم منو قطع کنه. این چی است آقا؟ در حالی که امام میدانست که زین العابدین علیه السلام تو خیمه است و این از بین نمیرد، یعنی چی داری رحم منو قطع میکنی؟ ببینید آقایون، یعنی از من دیگه اولادی باقی نمیمونه دیگه، رحم کی قطع میشه؟ به کسی میگن آقا رحمش قطع شد که یعنی دیگه از من اولادی باقی نمیمونه، در حالی که آقا امام میدانست حضرت زین العابدین زنده است و او از بین نمیره، یعنی میخواست بگه که یه ذریه من از زین العابدین، یه ذریه من از اکبر، این دارد قطع میشه. همسنگ کرد رحمشو از حضرت علی اکبر و حضرت زین العابدین، به خاطر این با این که اون بود فریاد میزد خدا رحمتو قطع کند که امرو داری رحم منو قطع میکنی. آخر آقا قرآن میخوند امام همین آیات رو، ان الله اصطفى اهل بیت، هر جا آقا میخواستن آروم بگیرن دیگه قرآن میخوندن، ان الله اصطفى آدم، و میخوند و میومد خیمه. حالا روزه بخونم، باب الحوائج شاهزاده حضرت علی اکبر، حتی اینا کدومشون باب الحوائج نیستن، اصلا خدا اینا رو قرار داد آقا ماها پناه بهشون بیاریم، هر کی بیچاره شد بیاد در خانه اینا. حضرت آیت الله سیبوی مدرسه ما منبر میرفت، من از ایشون شنیدم، ایشون روزخون کربلا و نجف بود 40 سال 50 سال، میگم من اونجا روزخون بود، 40 سال 50 سال پیش نماز حرم حضرت عباس بود، یعنی بالا سر اقامه نماز میکرد تو حرم حضرت عباس. من از ایشون شنیدم میگفت یه روز یه حاجتی داشتم، گفت هر وقت ما حاجت داشتیم میرفتیم زیر قبه، زیر قبه امام حسین اونجا دعا میکردیم، حاجت گفت حاجتم خیلی سخت شد، گفت اومدم زیر قبه که اونجا دعا کنم، گفت نمیدونم چرا اون روز چه پرده ای بود امام حسین برای ما پیاده کرد، گفت اومدم ذریح امامو گرفتم، دیدم مثلا روم نمیشه به امام بگم من حاجت دارم، اصلا مثل اینکه یکی به من میگفت این آقا تیکه تیکه شده، تو حالا اومدی میگی من حاجت دارم. من بکا، استاد ما میگفت من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجنه. بعد ایشون همیشه میفهمند اگه کسی برا حسین گریه کند بهشت برش واجب میشود، ایشون میگفت من تو عمرم ندیدم کسی برا حسین گریه کرده باشد. مثلا اینجا یه خورده تنور روزه داغ میشه، یکی میگه مثلا حسین جون من بدهی دارم میخوام بدهی، این میخواد بدهیشو بده. یکی میگه من مریضم، من هر جلسه میرم آقا چقدر به من التماس دعا میگن، میگن سرطانی داریم، مریض داریم، نمیدونم گرفتاریم، گریه میکنه میخواد گرفتاریش بره. یکی میگه حسین جون شب اول قبل ما یادت نریم، یکی میگه که روز قیامت شفاعت ما رو بکن، یکی میگه پامونو وقتی رو به قبله کردن به دادمون برس. اون وسط هم هی امام حسین میگه بابا منم تشنه کشتن، خب یکی هم برا من گریه کنه، منم اسباشون رو نعل تازه زدن رو بدن من دو. این یکی آقا همه اینا رو بریزد دور، بگه حسین جون مثلا ما برای خودت گریه میکنیم، حاجت نداریم، دنیا نمیخوایم، آخرت هم نمیخوایم، خودت رو ما میخوایم، ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. یکی میگه گریه برای ما مصطفی مثلا صورت رو نورانی میکنه، آقا میخوایم مگه نورانی بشی گریه میکنه، هی گریه میکنه، هی میره جلو آینه خودشو میبینه، میره صورتش گل انداخته، آقا ما نمیخوایم که نورانی بشیم، یکی دنیا میخواد، یکی آخر اینا، اما یکی میگه نه من اصلا حاجت ندارم، دلم برای خود امام حسین میسوزه. بکا میگه اون روز اون حال به من دست داده شد، گفتم خب این آقا رو تیکه تیکه کردن. مثلا روز عاشورا شما به جای اینکه بیای همدردی کنی با حضرت زهرا باید حاجت بگیری، من چون میکنی چی آقا؟ خب باید بگید که آقا من خب اومدم رو همدردی کنم، شما ببین یکی داغ دیده، داغ پدر دیده، دم در وایسته، هیچ کی روش نمیشه بهت بگید آقا من قرض میخوام 50,000 تومان داری به من، میگن دیگه بابا این تشییع جنازه باباشه، الان دیگه وقت این حرفا نی، میان باش سرسلامتی میدن. ایشون میگه اون روز به من این حال که یعنی خیلی هم خوب نیست تو بیای اینجا حاجتتو بخوای برآورده کنی، این آقا مظلوم واقع شده است. گفت هی میخواستم بگم نمیتونستم، دو سه دور گفت دور حرم گشتم تا اومدم پایین پا که اونجا شاهزاده علی اکبر است. وقتی رسیدم به اونجا یه دفعه نطقم باز شد، به جناب اکبر گفتم، اون موقع مرحوم آخوند، آخوند خراسانی رئیس حوزه بود، گفتم که یبن رسول الله ما هر وقت حاجتی داشته باشیم طلبه ها رومون نشه به مرحوم آخوند بگیم، که واقعا هم روشون نمیشد، آخوند یه ابهتی داشت، میریم به آقازادش میگیم، چون آقازادش با ما هم سن و ساله، هم درسیم، مثلا یه طلبه ازدواج کرده باشه یا دستش خالی باشد، میرد به آقازادش میگد، میگد شما به آخوند بگو من ازدواج کردم، یه خورده اگه میتونه منو کمک کنه، دست و بالم تنگه. گفت به آقازادش میگیم، اون میرد میگیرد میارد. امروز من یه حاجتی دارم، چند بار خواستم به بابات بگم روم نشد، اما من به شما میگم گرفتاری دارم، اینو برای من درست کن. گفت من اینو گفتم، قسم میخورد، میگفت دو سه قدم از دری فاصله گرفتم برم خونمون، یه یزدی اومد با من آشنایی داد، یزدی هم بودیشون، گفت به به آقای سیبوی، گفت همیشه منو بغل کرد، دست که با من داد یه مش پول گذاشت تو کف دست من، گفت مش من اینجوری بست، خداحافظی کردیم اومدیم. گفت از حرم اومدم بیرون شمردم، دیدم همون قدی که میخوام، نه یه تومن کمه نه یه تومن زیاد. گفت دوباره برگشتم، گفتم قربون کرمت برم، نذاشتی من تا خونه برم. بعد ایشون میگفتش که اکبر باب الهوایج است، همشون باب الهوایجند. امروز بگم که دیگه امشب شب تاسوعاست، ملا عباس چاووش میگن سالی یک کاروان از از مازندران میآورد کربلا پابوس امام حسین، هر سال یک کاروان با اسب و اینا. بعدم میگن پرچم ور میداشت تو مازندران میگشت که هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر کی میخواد بیاد من دارم کار، ثبت نام میکرد، اسم مینوشت میآورد. یه روز یه سال آقا کاروانش آورد، صبح پنجشنبه نماز صبح که خوندی دو منزل تا کربلا راهه، دو منزل علی القاعده دو روز طول میکشه، بعد یه بار بیان اتراق کنن. بعد نماز صبح گفتش که مردم اینا همه آتش زیارت امام حسین داشتن، شاید سفرهای اولشون هم بود، گفت مردم امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، هر کی شب جمعه بره کربلا از عذاب خدا ایمنه، برات آزادی از آتش جهنم بهش میدن. ولی ما دو منزل با کربلا فاصله داریم، اگر شما اجازه بدین ما این دو منزل رو یه روز بریم. گفت من یه خورد استراحت رو کم میکنم، سرعت رو زیاد میکنم، شب برسیم کربلا، دو من شب جمعه رو از دست ندیم. اینا هم گفتن آقا هر کاری با ما میکنی بکن، ولی ما رو شب جمعه بذار کربلا. گفت که منم سرعت قافله رو زیاد کردم، استراحت رو از بین بردم. گفت اوایل غروب بود رسیدیم کربلا. گفت اونجا هم دیگه مستحب به هر کی رفت غسل نکنه، با لباس خاکی بره. خیلی عجیب است آیون، هر امامی مستحب به آدم غسل زیارت کنه. ادبه، ادب اینه که بری غسل زیارت کنه، لباسهای نیکو بپوشی، عطر بزنی، بری زیارت. اما مال امام حسین مستحب بس هر کی رسید آقا خاکی بره، دل شکسته بره، خسته بره. شاید هزار تا آقا حکمت داشته باشه. یه حکمتش این است که کاروان امام حسین هم وقتی رسید کربلا همه مجروح بودن، خسته بودن، دل شکسته بودن. یه حکمتش شاید این است که اصلا خود امام حسین تو رو میشوره، غسل میده، تمیز میکند. یا آقایی بود آقا از اهل دل، الان نمیخوام اسمشو بیارم، میگفت هر تربتی رو شما مهر کنی مثل تربت سید الشهدا نی. میگفت کسی تربت، من اینو امتحان کردم، تربت اصل سید الشهدا رو بردارد مهر کند، یه هفته باش نماز بخونه، این تربت چرک چرک میشه، میگفت اصلا سیاه میشه، چون تمام چرک بدنتو میگفت تربت میگیره. میگو والا تربتی که با بدنت اینجور میکند ببین با روحت چه میکند. اصلا ابا عبدالله آقا هرچی کسافت از آدم میگیرد، هم از جسمت میگیرد هم از روحت. اما کافیه یه بار بری تو حرمشو بیای بیرون، تو رو شستشو میده، مثل روزی که از مادر متولد شد. گفت دیگه اول مغرب بود دیگه، غسل و اینا هم نکردیم، همینجا مستقیم رفتیم تو حرم، نماز مغرب و عشا رو خوندیم. مازندرانی آمدن دور من گفتن که مولا عباس شب زیارتی امام حسینه، یه زیارت نامه برای ما بخون. گفت منم وارث شروع کردم زیارت وارث. گفت خوندم، اینا هم خسته و دل شکسته اومده بودن. گفت اصلا مجلسی شد. تو آدم خسته یه اثر دیگه هست، تا خودت میری که میری. اما اگه یه جا بیفتی حسین بلندت میکنه. هنر این آقا، انقدر بری تا بیفتی بگی حسین جون دیگه نمیتونم پاشم، اونجا امام حسین میاد زیر بغلتو میگیره، تو بگو حسین جان انقدر میام تا بیفتم، اما یه جا افتادم تو دیگه باید بیای زیر بغل منو بگیری. اتفاقا آقا او میاد زیر بغلتو رو میگیرد. گفت چنان آقا اینا گریه میکردن، اصلا حال عجیبی. یکی از اینا اومد به من گفت ملا عباس نوهم بخون سینه‌ام بزنی. وارث تموم شد. گفت منم اخلاقم اینطوری بود، دفترم رو باز میکردم هر صفحه می اومد همون، یه عهدی با امام حسین داشتم که من نوحه رو اینجوری میخونم. گفت آقا تا وا کردم نوحه شاهزاده علی اکبر اومد. گفت میزدیم تو حرم تو سینمون نوحه میخوندیم. خلاصه مجلس تموم شد، کاروانسرای آماده کرده بودم، اینا اومدن. گفت انقدر خسته بودن شامم نخوردن، خوابشون برد. گفت تا رسیدن خوابشون برد از خستگی. گفت من همینجور سلام گذاشتم خوابم برد. تا اینجا تو اومدی، حالا نوبت امام حسین. گفت نیمه های شب دیدم در کاروانسرا رو میزنن، خوابه ها بیداری نی. گفت دیدم در میزنن، خادم رفت در رو باز کرد، گفتن ملا عباس چاووش اینجاست. اون خادم میگه، گفت آره دیشب اومدن خسته از خوابه. گفت برو بهش بگو خوشا به حالت، وجود نازنین و حسین ابن علی داره میاد دیدنت، بازدید تو پس بود. گفت من دست و پامو گم کردم، اومدم گفتم آقا کجاست، ما خدمت ایشون میرسیم، خلاف ادب است که او بیاد دیدن ما، او باید ما رو احضار کنه، ما با سر میریم. گفت نه آقا گفته باشه تا من خودم بیام. گفت وقتی دیدم آقا تشریف آوردن، گفت من تا اومدم از جا بلند شم حضرت تردستی که دستش گذاشت رو شونه ای من فشار داد، گفت نه بشین تو خسته ای نمیخواد بلندشی راحت باش. اما من اومدم سه جمله بهت بگم، آیون گوش میدین، سه جمله. یکی هر کی به زیارت من بیاد من بازدیدشو پس میدم. هر کی بیاد آقا حسین و کربلا زیارت کند حسین بازدیدشو بده. این جمله اول. جمله دوم، شبای جمعه مازندران روزه دارین، من روزتون رو خیلی دوست دارم، مجالس روزه رو آقای امام حسین خیلی دوست دارم. من در روایت دیدم، حیف من اینا رو نگم، در روایت دیدم هر جا روزه برای امام حسین باشه امام از ساق عرش اون مجلس رو نگاه میکنه، اینقدر روزه رو دوست داره. الان خدا شاهده آقای امام حسین از ساق عرش داره این مجلس رو نگاه میکنه. در روایت دیدم یه خورده که میگذره مادرش فاطمه رو صدا میده، میگه مادر جان اینا ساعتیه نشستن فضائل منو میگن، عشق میریزن. امیرالمومنین میاد، امام حسن میاد، پنجتن جمع میشن تو عرش. وقتی همه جمع شدن تو روایت دیدم امام حسین میگه من دعا میکنم شما آمین بگید. به خدا اینجا میای امام حسین دعات میکنه فاطمه آمین میگه. تو روایت دیدم کسی برای حسین ابن علی گریه کنه ماهی های دریا براش استغفار میکنن، همه ملائکه براش طلب رحمت میکنن. مجلس خیلی رسمیه، زیر نظر اهل بیته. استاد ما میگه آقا هر وقت میرین تو مجلس امام حسین دم در به حضرت زهرا سلام کنید. فرمودن شبای جمعه مازندران روزه داری، من روزه تو خیلی دوست دارم. بعد فرمودم پیرمردی هست میاد دم در کفشاتون رو جفت میکنه. اینم هدیه میکنم به خدمتگزارای این هیئت که 10 روز 12 روز اینجا زحمت میکشن، یکی کفش جفت میکنه، یکی چایی میده، یکی جارو میزنه. گفت یکی هست میاد دم در کفشاتون رو جفت میکنه، رفتی مازندران سلام منو به این پیرمرده برسون. گفت جمله سومم یه خواهشی ازت دارم، شبای جمعه میای حرم روزه علی اکبر نخور. گفتم چرا یا ابن رسول الله؟ گفت مادرم فاطمه شبای جمعه حرمه، طاقت روزه علی اکبر نداره. آخ 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 خیلی معذرت میخوام آقای، خیلی معذرت. عبارت مقتل میگه قطعوه به سیوف اربن اربا، یعنی علی اکبر رو با شمشیرها قطعه قطعه کردن، همه بدنها رو امام حسین برگردونده خیمه، اما بدن اکبر رو نیاورد، نه زورش نمیرسید، هر جا رو دست میزد میدید متلاشی میشه این بدن، اصلا نمیشد. عباشو پن کرد، بدن رو گذاشت تو عبا. اینجا صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید شما علی رو ببرین خیمه. من یه جمله میخوام روزه بخونم انشاءالله حاج آقا فیض میدهد، خیلی معذرت میخوام. علی رو اسب بود اما یه جا احساس کرد دیگه نمیتونه رو عقاب خودشو نگه داره. مقتل میگه خوابید، دستا رو انداخت گردن عقاب، این معناش این است که منو برگردون خیمه دیگه وسط دشمن نباشم. هوس کرد آقا مرگش تو خیمه باشد، کنار عمه‌هاش باشد، کنار خواهرهاش باشد. همین که آقا دستش انداخت عقابم توجه را افتاد رفت طرف خیمه، میگن خون سر اکبر اومد جلو چشم عقابو گرفت، این عقاب راهو اشتباه رفت وسط دشمن. یه وقت وسط میدان ببینن دشمن کوچه باز کرده، شمشیرا بالا میره پایین میره، هی صدا میزد یا ابتا